به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش هشتم. کلمه.
خدا جهان را به قوت کلامش ساخت. او کلمه حیات است. در هر کلمه ای که از دهان او خارج گردد، حیات جاری است. اولین چیزی که از خدا آشکار شد، کلمه حیات بخش او بود که صوت گردید و همان شد پایه بنیاد جهان هستی.
به آیه دقت کنید.
به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آن به نفخه دهان او. اما آنچه خدا در خصوص کلامش در کتاب اشعیا گفته بس جالب و قابل تعمق است.
به آیه دقت کنید.
همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود، نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. او در این آیه چنان از کلامش سخن میگوید که فقط میتوان چنین برداشت نمود که کلام او مانند یک انسان به زمین خواهد رفت و اراده خدا را به جا خواهد آورد و با ثمرات بسیار به نزد او باز خواهد گشت. یوحنای رسول در همین راستا به شکلی دیگر و بسیار آشکارتر این را باز می کند.
به آیه دقت کنید.
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. بله، یوحنا شهادت می‌دهد آن کلمه خدا خود خدا بود که جسم انسانی بر خود گرفت و به صورت پسر یگانه خدا به زمین آمد. یهوه عهد عتیق با هیئتی انسانی و با نام عیسی به زمین آمد و در طول مدتی که بر زمین بود از خود کاری نکرد و تنها اراده پدر آسمانی را به انجام رساند و با دیدن ثمره مشقت جان خیش کامروا شد و همان گونه که از پیش گفته شده بود به آسمان بازگشت. شخص همان است، اما در نقش‌های گوناگون ظاهر شده. خدا همان است، اما به گونه های مختلفی مکشوف می گردد.
صخره.
در عهد عتیق با واژه صخره در چندین جا مواجه می شویم که خداوند یهوه را با عنوان صخره معرفی می کند.
به آیه ها دقت کنید.
و گفت خداوند صخره من و قلعه من و رهاننده من است. زیرا کیست خدا غیر از یهوه و کیست صخره غیر از خدای ما؟ خداوند زنده است و صخره من متبارک و خدای صخره نجات من متعال باد. صخره همیشه نماد محکمی و استواری است. صخره جای محکمی برای ایستادن است. صخره مکان امنی برای ساختن بناست. صخره لغزش نمی‌خورد. صخره در برابر فشارهای سهمگین آبها محکم می‌ماند. داوود نیز خداوند را به صخره نجات خود تشبیه می‌کند.
به آیه دقت کنید.
خداوند صخره من است و ملجا و نجات دهنده من. خدایم صخره من است که در او پناه میبرم، سپر من و شاخ نجاتم و قلعه بلند من. اما در کتاب مقدس صخره علاوه بر این ویژگی ها یک معنی خاص کتاب مقدسی دیگر نیز دارد. صخره کتاب مقدس می تواند از درون خود آب بیرون آورد و بسیاری را بنوشاند. در بیابان صخره ای از عقب قوم اسرائیل حرکت می کرد که هرگاه موسی به آن می زد از میان این صخره آب بیرون می آمد و قوم از آن می نوشیدند تا هلاک نشوند. این صخره نماد خداوند بود و آن آب نماد روح القدس. امروزه هر که به خداوند عیسی مسیح برخورد، او به آن شخص آب زنده یا روح القدس خواهد داد. پولس رسول در نامه خود به قرنتیان این صخره متحرک در بیابان را معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
و همه همان شرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و آن صخره مسیح بود. خود خداوند عیسی مسیح در جواب به آن زن سامری که از او درخواست آب کرده بود گفت:
به آیه دقت کنید.
عیسی در جواب او گفت: اگر بخشش خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می کردی و به تو آب زنده عطا می کرد. همان گونه که خداوند یهوه در بیابان به قوم اسرائیل آب می نوشانید تا زنده بمانند، امروز نیز به کلیسای تشنه که در مسیر صخره پیش می روند آب حیات یا روح القدس می نوشاند. صخره همان خداوند است. خداوند هرگز دو یا چند تا نمی شود. هرگز از ابتدای عالم تا کنون و در میان قوم خدا دو یا چند خداوند نمی یابید. چند خدایی یک شرک مهلک است. یهوه و عیسی فقط یک صخره است. آیه می گوید: کیست صخره غیر از خدای ما؟
خم شدن زانوها.
سوگند خدا گسستنی نیست. وقتی سوگندی بخورد آن را به هر قیمتی ادا خواهد نمود. هرگز نشده که حتی یکی از سوگندهای خدا شکسته گردد. او یک بار به ذات خود سوگند بزرگی خورد مبنی بر این که هر زانویی در نزد او خم خواهد شد. این نشان از عجز و ناتوانی صاحب آن زانو دارد. هر مدعی قدرتی در مقابل خدا زانوانش بیقوت و خم می گردد. این سوگند به هیچ وجه برگشتنی نیست، زیرا خدا آن را با کلامش مهر نموده است.
به آیه دقت کنید.
به ذات خود قسم خوردم و این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته بر نخواهد گشت، که هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد. پولس رسول در نامه به فیلیپیان اعلام نمود که هر زانویی چه در آسمان و چه در زمین در نزد خداوند عیسی مسیح خم خواهد شد.
به آیه دقت کنید.
تا به نام عیسی هر زانویی از آن چه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. نه اینکه پولس یک پیشگویی نموده باشد، بلکه او واقعیت امر را گفته، زیرا در نام خداوند عیسی مسیح هر عملی شدنی و زانوی تمام فرشتگان و ابلیس و شریران در آسمان خم شده و ناتوانند، و در روز پادشاهی او در زمین زانوی تمام ساکنان زمین نیز خم خواهد شد. همینطور تمام مردگان در نزد او زانو خواهند زد. وقتی خدا چنین قسم خورده که هر زانویی در نزد او خم خواهد شد، پس این اتفاق برای هیچ کس دیگری نمیتواند بیفتد مگر آنکه آن خود یهوه الهیم باشد. باز نتیجه حاصل می شود که خداوند عیسی مسیح نمی تواند کس دیگری باشد و باز تمام زانوها در نزد او خم گردند. او بدون شک خود خداست که در جسم انسانی آشکار شده بود.
نام عجیب.
در کتاب داوران باب 13 با پدر و مادر شمشون آشنا می شویم. مادر شمشون زنی نازاد بود. روزی فرشته خداوند بر زن ظاهر می شود و به او مژده تولد پسری را می دهد که برای خدا نظیره خواهد بود. آن زن شرح ماجرای ملاقات خود را با فرشته خداوند با شوهرش در میان می گذارد و مانوح یا همان شوهرش در نزد خدا دعا می کند تا دوباره فرشته خداوند بر ایشان ظاهر گردد. روزی دیگر در صحرا دوباره فرشته خداوند بر زن ظاهر می گردد و زن فوراً شوهرش را خبر می کند و به نزد فرشته خداوند حاضر می شوند. پس از مدتی سخن گفتن، زمانی که فرشته خداوند قصد رفتن داشت، مانوح از او در خصوص اسمش سؤال می کند.
به آیه دقت کنید.
فرشته خداوند وی را گفت: چرا درباره اسم من سوال می کنی؟ چون که آن عجیب است. اسم عجیب. فرشته خداوند در خصوص اسمش فقط اشاره می کند که اسمش عجیب است. می دانید که فرشته خداوند یعنی خود خدا در هیئت فرشتگان آسمان، اما فرشته نیست بلکه خداست. مانوح پس از رفتن فرشته خداوند این را فهمید.
به آیه دقت کنید.
پس مانوح گوساله و هدیه آردی را گرفته بر آن سنگ برای خداوند گذرانید و فرشته کاری عجیب کرد و مانوح و زنش می دیدند. زیرا واقع شد که چون شعله آتش از مذبح به سوی آسمان بالا می رفت، فرشته خداوند در شعله مذبح صعود نمود و مانوح و زنش چون دیدند رو به زمین افتادند و فرشته خداوند بر مانوح و زنش دیگر ظاهر نشد. پس مانوح دانست که فرشته خداوند بود و مانوح به زنش گفت: البته خواهیم مرد، زیرا خدا را دیدیم. این شخص فرشته خداوند همان یهوه الهیم بود. اما چرا به عجیب بودن نامش اشاره کرد؟ چه منظوری از این داشت؟ در نبوت اشعیای نبی وقتی مژده تولد منجی داده می شود، نام او هم در آنجا عجیب اعلام می شود.
به آیه دقت کنید.
زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. نه تنها نامش عجیب است، بلکه اعلام می‌دارد که این کودک یک انسان معمولی نیست، بلکه همان خدای قدیر و پدر سرمدی است. مانوح و زنش خداوند را می‌بینند که می‌گوید نامش عجیب است. اشعیا هم خبر از تولد پسری می‌دهد که در اصل همان خدای قدیر و پدر سرمدی است و برای جلب توجه بیشتر خوانندگان نبوت می‌گوید نام او عجیب است. حال می‌دانیم این پسر خداوند عیسی مسیح است. پس مانوح و زنش با خداوند عیسی مسیح ملاقات داشتند. همان فرشته خداوند، همان خداوند خدا. کلیسا می داند که منظور این آیه خداوند عیسی مسیح است. کاملا واضح و آشکار گفته شده او خدای قدیر و پدر سرمدی است. او خدای پسر یا شخص دیگری نیست. همان گونه که در عهد عتیق نامش عجیب بود، امروز نیز نامش عجیب است. یکی از دلایل عجیب بودن نامش به خاطر حیات و نجاتی است که تنها در این نام می باشد.
به آیه دقت کنید.
و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. از دیگر ویژگی هایی که این نام را عجیب می کند، قدرتی است که در به زبان آوردن این نام خارج می گردد. آنگونه که خود خداوند عیسی مسیح در خصوص قدرت نامش به ایمانداران آگاهی می دهد.
به آیه دقت کنید.
و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرسانند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. در خصوص عجیب بودن نام او مطالب بسیاری میتوان گفت. نام او در بخش‌های قبل گفته شد، اما در این مجال به همین مقدار اشاره شد تا شخص حکیم ایمان آورد که خداوند عیسی مسیح همان یهوه الهیم است که در هیئت انسانی مجسم و آشکار شد.
اول و آخر.
یکی دیگر از عناوینی که خداوند یهوه خود را با آن معرفی نموده اول و آخر است.
به آیه دقت کنید.
خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه سبائوت که ولی ایشان است چنین میگوید: من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. این اول و آخر مفهومی بسیار وسیع دارد. این ادعایی نیست که کسی بتواند داشته باشد. چه در آسمان و چه در زمین هرگز کسی مدعی این نشد. تنها در عهد عتیق بود که چند بار یهوه به این خصوصیت خود اشاره کرده.
به آیه دقت کنید.
ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل، بشنو. من او هستم. من اول هستم و آخر هستم. این جمله دیگر از هیچ کسی در آسمان و زمین خارج نشد مگر از زبان خداوند عیسی مسیح.
به آیه دقت کنید.
من هستم الف و یا، اول و آخر، میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید، قادر علی الاطلاق. در مکاشفه وقتی یوحنای رسول با جلال پرشکوه خداوند عیسی مسیح با آن ابهت آسمانی و خدایی او مواجه می شود، از ترس مانند مرده به خاک می افتد و اگر خداوند بر او دست نمی گذاشت قلب او طاقت نمی آورد.
به آیه دقت کنید.
و چون او را دیدم مثل مرده پیش پایهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت: ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده. در خصوص اول و آخر هنوز مسائلی هست که باید مطرح و به آن پرداخته شود، اما این مهم را برای بخش‌های بعد می‌گذاریم و به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت. یقیناً در کتاب مقدس نکات دیگری هست که به ما اثبات می‌کند یهوه در عهد عتیق همان خداوند عیسی مسیح در عهد جدید است که آشکار شد. اما در این بخش تنها به نکات کاملاً روشن و برجسته در این خصوص پرداخته شد. جالب است بدانی که هرگز هیچ کس با یهوه الهیم به مقایسه گذاشته نشده، زیرا هرگز کسی یافت نشد تا به اندازه او باشد و بتواند جلوه‌گری کند بجز خداوند عیسی مسیح. از آنجایی که یهوه الهیم واحد است و غیر از او دیگری نیست، لذا اگر کسی در آسمان و زمین همسنگ او دیده شود یقیناً خود اوست.